أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه در بحث معاملات تبعیت کردند از قول شیبانی و ابو حنیفه و فرمودند در معاملات نهی از یک معامله یدل علی صحته. ما هم نفهمیدیم که ابو حنیفه یا شیبانی که این حرف رو زدن بعد ورود نهی میگن یا قبل ورود نهی. اصلا بحث تو اینجا مبهم گذاشتن و هم تو بحث کردن، در حالی که ریشه بحث در اینه. متاسفانه خب قدیم که دقت نمی کردن تو صحبت، الانم یه تهافتی تو عبارت آخون ما میبینیم. حالا میرم جلو تهافتش خدمتون میگم که صراحت نداره دا، اما یه جا یه جمله میگن که قرینه است که بعد ورود نه دارم میگن یدل علی صحته. بعد یه عبارت دیگه میخونیم که نه، ظاهرش نیست که قبل ورود نهی دارن میگن. خب این با هم فرق میکنه اینها. ما جدای از فرمایش آقایون خودم بخوام بحثو مطرح کنیم، تا آیه شریفه نازل نشده بود ضرالبیع، آقای مکلف قدرت داشت بر معامله صحیحه. درست از اون زمانی که آیه شریف نازل شد آقای مکلف قدرت ندارد بر معامله صحیحه، چون نهی کرده. اشاره با نهیش میگه من امضا نمی کنم این نقل و انتقال رو. فرقی هم نمی کنه نهی از سبب باشه یا از مسبب یا از تسبیب، یعنی جعل و سبب زا اثرن فرق نمی کنه. که وقتی شاعرم که ضرالبیع یه معناش نیست که لا تقل بعتو و اشتریتو، یه معنا دیگه نیست که لا تأکل طعام این اشتریتو وقتا ندا، یعنی معناش یه معناش هم نهی از هر دوه. لا تقل بعتو و اشتریتو حتی تأکل طعام. چه فرق میکنه این که آخون فرق گذاشتن بین اینها؟ فرق میکنه. بعد از ورود نهی معناش نیست که شارع امضا نمی کند معامله رو. قبل از ورود نهی چرا؟ معامله صحیح بود. حالا بحث قدرت آخون اینجا مطرح کردن، با این قدرتی که گفتن اومدن فرق گذاشتن بین سبب و بین مسبب و تسبیب. گفتن نهی که آمد آقای مکلف قدرت داره، قدرت دیگه نداره مگر بر صحیح، بنابراین نهیه دال بر صفت. چون قدرت رو شرط میدونیم در تکلیف دیگه، چون شرط میدانیم بنابراین متعلق نه مثل هم اینه. میگیم این آقای مکلف لا یقدر علی المسبب یا علی التسبیب الا اذا کانت المعامله مؤثرتن صحیحتن. چرا؟ چون فرضه که سببش اومده دیگه. بعد از که سبب اومد آقای مکلف رو مسبب که دیگه قدرت ندارد مگر نقل انتقال صحیح. این کاری که آخون کردند و ما ایراد گرفتیم دیروز و گفتیم که الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، این قاعده که تو فلسفه هست و معناش اینه که الامتناع بالاختیار فهو اختیاری یا لا یا نفل اختیار، یعنی اختیاری. لذا این مسبب، یا حالا مسبب تنها رو میگم یا یاشم نگم، این مسبب که من نقل انتقاله معلول سبب است، مستقل که نیست که، قطعا به تو اشترای تو گفته که بعد مسبب اومده. خب به تو اشترای تو اختیاری هست یا نه؟ مکلف هم میتونه بگید به تو اشترای تو بعد از ورود نهیا دوره، نگیم قبلش هم، بعد از که شاه گفته زداد به هی آی مکلف میتونه بگید به تو اشترای تو، میتونم نگیم. از چه فرقی از بین این که شاه آخون میگن سبب رو میتونه فاسدن بگه اما مسبب رو نمیتونه بگه، نمیدانه. خب بحث معاملات رو دیگه رها بکنیم، بیام سر عبادات. در عبادات هم صاحب کفایه اول یه تفصیل قائلن، میگن ما دو نوع عبادت داریم، یه عباداتیست که ذاتن عبادته، مثل سجده و رکوع در مقابل پروردگارا ذاتن عبادته، معناش اینه که نیاز به امر نداره. الان شما هم که نشستید میتونید مقابل پروردگار مورو بذارید و یه سجده بکنید برای پروردگار، امرم ندارید، امر لازم نیست باشه باشه که. سجود لله تبارک و تعالی محبوب ذاتن، یا رکوع هم همینطور. اما اگه خواستید نماز بخونید اون محبوب ذاتی نیست، بلکه باید امر داشته باشه. اینه که میگیم اگه امر ندارد نمیتونی این نماز رو بخونی. خب پس فرق شد بین این دو. حالا بیان نظر آخوند رو ببینیم چیه. میفرمان که اگر سجود و رکوع رو شارع مقدس که عبادت ذاتیست اومد نه کرد و گفت که سجده نکن، مثال نداره دارم، من مثال میزنم، مثلا به جنوب یا حائض گفت که سجده نکن، فرض میگیره باید این طوری داشته باشی. خب آیا بعد از که نه کرده این آقای مکلف میتواند سجده بکنه یا نه؟
میتونه.
چی؟
میتونه.
آخون میگن میتواند، مقدورشه. و مثل اونجا که امر داشت، حالا امر نداره دارم اما سجده اون میتونه بکنه. از شود که ولیکن نه، دلالت بر صحت نمی کنه. حالا ما اینا رو باید با هم بریم جلو ببینیم که می تواند سجده بکنه اما سجده صحیح نیست. و اما قسم دوم، قسم دوم اون نماز رو داریم میگیم. نماز ها عبادت ذاتی نیست، عبادت اسمش رو داریم عبادت عرضی، یعنی لو امر به هذه العباده، وقت آقای مکلف هم باید قصد امتثال امر بکنه تا عمل او بشه صحیح. به خلاف سجده، سجده و رکوع گفتیم قصد لازم نیست بکنه امتثال امر، امر نداره که. خب اگه شارع نه کرد از صلات، مثل فی ایام القر میگه نماز نخون، در این صورت آقای مکلف لا یقدر علی، دیگه این خانم قدرت نداره بر اینکه این نماز رو بخونه. من یه عبارت آخونده همینجا نگه میدارم و میگم این لا یقدر علی، آیا بعد از ورود نهی یا قبل ورود نهی؟ بعدش دیگه، چون میگن لایقدر. قبل از ورود نهی که میتونست نماز بخونه که. این همینی که دارم میگن تهافت تو عبارت رو دقت کنید. ای کاش آخون اینا رو با صراحت تبیین میکردن. بس اصلا تو یه جد دیگه است، بس سر همین ورود نهی است و قبل ورود نهی اینو باید بحث کنه. اصلا نیمده این مشکل عبارت هم تو همین جاست. اما دارن بحث دیگه میکنن که عبادت ذاتیست یا عرضی. ما رو ذهنمون میره توی یه جا دیگه. خیلی خوب، حالا ما هم کلامه ایشون رو توضیح میدیم. قسم دوم، عباداتی که نیاز به قصد قربت دارد. و قصد قربت یعنی باید نیت کند من امتثال میکنم امر الهی رو. پس امر میخواد. اگر یه عبادتی رو شارع نهی کرد، آقای مکلف لا یقدر علی هذه العباده، دیگه نمیتونه، چون دیگه امر نداره. مگر یه راهی درست بکنیم برای امرش، با اینکه نهی اومده سا فعلا توجه داشته اینو اضافه کنید به عبارت که آخون دارید اینجا بعد از ورود نهی دارید میگید. بعد نگید که دارم قبلش میگم. اگه گفتید و اما هم گیم عبارت شما تهافت داره. الان بعد از ورود نهی دارن میگن، میگن دیگه مکلف بعد از ورود نهی نمیتونه، یعنی تو این هفت روز نمیتونه نماز، قدرت نداره بر نماز سایی، چون باید امر داشته باشه تا مکلف قصد امتثال امر رو بکنه، نمیتونه. بعد میگن مگر قائل به اجتماع امر رو نهی بشه ولو به عنوان واحد، یعنی بگیم در حالی که نهی دارد این نماز، امرم داره. اگه یک کسی این رو بگه مثل صلات در قصبا که بگیم هم امر دارد هم نهی دارد، حالا این مثل اون نیست، شبیه به اون، چون اونجا اجتماع امر رو نهی، اینجا نهی در عبادته. اما اگه فرض کردیم نهی در عبادت، امرم هنو داشته باشه، وقت آقای مکلف چکار میکنه؟ تو همون ایام قرب وای مثل نماز میخونه، امتثال میکنه اون امره را، نه نهیه را، چون نهیم هست. همه این حرفا داله بر اینه که آخون دارن بعد از ورود نهی میگن ولو استراحت نیست به عبارتش. خب بعدا میگن ما قبلا گفته بودیم که این نهی در این قسمی که حالا داریم میگیم نهی از صلات به این معناست که نهی داره جلو عبادت رو میگیره. کدوم عبادت رو؟ نمیگفتیم عبادت فعلی، چون به ما ایراد میگیرن، میگن عبادت فعلی که شخص حائز نمیتونه بخونه که. میگیم این عبادت از اسمش اگه گذاشتیم عبادت، یعنی لو امر الله بها لکانت عبادت. یه لو داره، لو امتناعیه بهش میگیم، اما فعلا نه داره، فعلا امر نداره. خب ما ایرادایی که داشتیم و دیگه تکرار نمی کنم، دوتا ایراد درست ما داشتیم که آیا قبل ورود نهی میگید یا بعد ورود نهی میگید. اگه میگید هنو نه نیمده، مکلف میتواند، اون که فرق نمیکنه. ایراد ما اینه که فرق نیست بین عبادت ذاتی و عبادت عرضی. چرا فرق گذاشتی شما؟ تو نه نیمده قطعا چه رکوع و سجود باشه صحیحه، چه نماز باشه صحیحه، این مال قبل ورود نه. و اما بعد از ورود نهی اگه میگید جناب آخون فرق گذاشتن بین این دو، ما میگیم دور فرق نیست. توجه کنید شارع نهی کرد، به جلوب میگه دا نماز نخون یا میگه سجده نکن، آخون فرق گذاشتن بین این دو، اون چه فرق هست؟ وقتی شارع میگه سجده نکن در این حالت، آیا سجده و صحیحه؟ ولی اون نیاز به امرم نداره، میدونم نیاز به امر نداره، اما نه داره. فرض ما اینه نه که اشارم که سجده نکن. حالا این میخواد سجده کنه تقرب به خدا پیدا کنه، دور میشه از خدا. یا شاعر میگه نماز نخون تو این حالت، یا میگه مثلا تو این حالت تو حرم نرو. حالا این آقا را میفتون بره تو حرم گره، آیا رفتن تو حرمش تقربه است یا تبعده؟ قطعا داره دور میشه از خدا. شاعر داره نه میکنه، من نمیفهمم اینا، شما بیاد حلش کنید، کمک بدید. چرا آخون فرق گذاشتن بین عبادت ذاتی یا عبادت عرضی؟ بنا شد این حاشیه کفایه رو ببینیم چیه. حاشیه کفایه آخون کبرا را پذیرفتن، ایراد صغروی میگیرن. کبرا چیه؟ کبرای ابو حنیفه که اگر نه آمن نه دال بستهد، دوره تکرار میکنن تو حاشیه، میگن کبرا رو من قبول دارم اما تو صغرا ایراد دارم. حالا عبارت رو میخونم دیگه خودتون ببینید چیه. چرا کبرا رو پذیرفته؟ میفهمان ان الکبرا و هیه ان النهیه حقیقتن اذا تعلق به شیء ذی اثر کان النهی دالا علی صحته و ترتب اثره علی. خب سوال من اینه، قبل ورود نهی دارم یا بعدشه؟ ظاهرا مال قبله، این تحافظش که دارم میگن. ببینید تصریح نیستا، اما اگه نخواهیم این کارو بکنیم اصلا عبارت غلطه. باید بگم بعد از ورود نهی دارم یا داله و صحت، که نمیشه نگو. عبارت قبلیشون که چند بار خدمتون گفتم قرینه بود که بعد از ورود نهی داشتن فرق داشتن بین عبادت ذاتی و عبادت عرضی. اما اینجا تو حاشیه میگن کبرا مسلمه، درسته نهی اومده، نهی میکنه از یه عمل زی اثری، مثلا به یه وقتا ندا، وقتی میگه به تو اشترهی تو، اثره چیه؟ نقل انتقال. شاعر میگه نگو به تو اشتره وقتا ندا رو نگو. یا نه از عبادتی میکنه که زی اثره، اثره چیه؟ حالا یا اسقاط اعاده و قضا بگیم، صحت بگیم، هر چی میخواد بگیم تو عبادت. وقتی شاعر نه میکنه میگه در حال قر عبادت انجام نده، یا نهی در معامله میکنه میگه وقتا ندا معامله نکن، کبرا رو میگم درسته، ابو حنیفه درست گفته که این نهی دال بر صحت هست. عبارت رو دقت کنید، ان الکبرا و هی ان النهی حقیقتا اذا تعلق به شیء ذی اثر کان دالا علی صحته و ترتب اثره علی. نه هم دلت و صحت میکنه، هم نشون میده اثرم مترتبه. من نمیفهمم، تنها راه فهمم اینه که بگیم منظور آخون قبل از ورود نهی داره میگه. بگه تو نه نیومده بود، یعنی تو آیه نازل نشده بود، دیروز اگه میگفتی وقتا ندا میگفتی به تو اشترهی تو، هم صحیح بود هم نقل انتقال محقق. دلیلش هم اینه، میگن لاعتبار القدره فی ما تعلق به نه کذالک. دلیل ما که میگیم داله و صحت هست بخاطر این که قدرت شرط تکلیفه، آی مکلف باید قدرت داشته باشه بر انجام به تو اشترهی تو تا شاره بتونه نهیش بکنه. باز اینم دلیل اینه که قبل از ورود نهی دارن میگن. خب تا اینجا میگن یه خط خوندیم ان الکبرا و ان کانت مسلمتن، کبرا رو میگن قبول داره. حالا رفتن سر ایراد صغروی. ایراد صغروی چیه؟ میگن که شارع وقتی نهی از یه عبادت میکنه چطور باید عبادت صحیح باشه؟ وقتی نهی میکنه یعنی امر نکرده است دیگه به این عبادت. وقتی امر نکرده پس عبادت میشه فاسد. خب جناب آخونی حرفتون مانه بعد از مورد نهی است. کبرا را انداختید به قبلش تو صغرا، وقتی میخواد مثال بزنید نهی در عبادت مثلا حائض رو دارید میگید. جالبه یه خط بعدش هم الان میخونیم، بعد میگن معاملات هم همینطوره. اول میگن عباداته که نهی داشت داله، بعد دیگه صحت نیست، بعد میگن معامله هم همینطوره. برای بخونیم عبارت هم یعنی صغرا کبراش همینطوری درست بکنید. صغرا مورد جزیز میگید هذه العباده منهی عنها، این صغرا. بعد میگید کل عبادت منهی عنها فهیه باطلتون، اونم کبراست. آخون میگن کبرا بگو درسته، کل عبادت منهی عنها فهیه صحیحتون و اثرا برش مترتبه. اثرش یعنی دیگه نه اعاده میخواد نه قضا میخواد. میگن گن کبرا رو بگو درسته، اما تو صغرا ما ایراد داریم. اینا رو بشینید روش فکر بکنید. حالا عبارت رو بخونید. اننه و این کانت مسلمتن، یعنی کبرا رو قبول داریم مسلمن درسته. الا اننه نهی کذالک، یعنی نهی این چنینی که اومده به عبادت، لا یتعلق بالعبادات، تعلق به عبادت نمیگیره که داله بس صحت باشه. ضرورت امتناع تعلق نه کذالک به ما تعلق به الامر و کذالک، یعنی ضروری و خیلی واضحه که ممتنع است نه به یه عبادتی تعلق بگیره که به همه عبادت امرم تعلق گرفته باشه. درسته این حرفشون قشنگی که نمیشه شاره صلات جنوب حائض بگید که نخون نماز را، اما بعد خود شاره بگید بخون.
زمانش فرق میکنه؟
نه تو همون زمان دیگه. اینجا عبارت ایشون رو میخواد معنی کنه، یعنی میگیم بعد از ورود نهی. بلاش اینا عبارت چون اگه بگیم قبلش که اصلا نه نداره، قبل از که جنوب بشه یا حائض بشه که نه نداره، که همین نافهمیدنی ماست داریم میگیم. ما دارم میگم عبارت آخون تهافت داره. اول میگن کبرا صحیح هست، خب سوال من اینه کبرا کی صحیح هست؟ فقط اونجایی که عبادت قبل از ورود نهی اصلا منحصره به همینه. بعد به صغرا ایراد میگیرن، میگن ممتنع است که یه نهی رو عبادت بیا و به همه عبادت امرم اومده باشه. این مالی که یه بعدش بعد میگن و تعلق نهی بالعبادات بالمعنى الاول، این بالمعنى الاول زارن همون به اونه یه داله و صحت منظورشونه، این که نهی بیاد رو عبادت و امکانم ممکنه نهی بیاد، الا ان اثر المرغوب عن منها، اثری که مرغوب است از عبادت عقلا او شرعا، اثر عقلی این که مثلا میگه متیو به مطابق مأمور رو بهش پس مسقط تکلیف، اثر شرعی هم همونه که میگیم دارد امتثال میکنه فرمان الهی. میگه این اثری که مرغوب است از عبادت غیر مترتب علیها مطلقا، به هیچ وجه امکان نداره این اثر برای عبادت متلطف بشه، بل اثر کجاست؟ بل علا خصوص ما لیس به حرام منها، اثر فقط اونجاست که حرام نباشه. همه اینا مال بعد از ورود نه دارن میگه دیگه، اینجا واضح شد دیگه، این مال عبادات. یه مرتبه آخوند میگن معاملات هم همینطوره، و ها کز الحال فی المعاملات، فا امکان الاثر فی معاملته، همون به یه وقت ندا تو ذهنتون باشه، امکان الاثر فی معاملته مترتب علیها و لازمن لوجودها، این مترتب و لازم مال قبل از ورود نهیزه، میگن اگر یه اثری بر یه معامله باشه و لازمن باشه، کان نهی عنها دالن علا ترتبهی علیها، نهی دال بر اینه که مترتب است، نهی بر این نهی دارد میکنه، لما عرفتمه. مگر این که این زمین رو مالا احتمالا میدم زمین رو به صحت بزنیم، کان دالن این نهیه، کان نهی و انها نهی از این معامله، دالن علا ترتب الاثر علیها، اگر اینطور معنا بکنی وقت دوباره باید بگیم منظور قبل از ورود نهیه نه بعدش. چرا؟ میگن لما عرفت من، لما عرفت ده اون قدرتی که گفتیم لازمش قدرته، قدرت میگه که عمل صحیحه. من پنج تا مطلب رو اینجا چون خیلی گفتیم و اینا رو من تیترش رو فقط دیگه بگم. نکته اول، بعد از ورود نه کاشفیت، اصلا کلمه دال غلطه، بعد از ورود نهی بگید این نهی کاشف است از اینکه قبلا روز گذشته این عبادت یا این عمل صحیح بود، اصلا دال نیست، این ایراد اول ما. نکته دوم، بعد از ورود نهی باید بگیم این نهی کاشف از اینه که آقای مکلف قدرت دارد عمل رو بیارد بعد از ورود نهی باطلا. من یه خیلی صریح میگم که میخواد بخندیدم تو نیست، یعنی عمل غیر صحیح رو میتونه بیارد، میخواد بیارد میخواد نهید. علت چم اینه که همون باطل رو اگه نمیتونست بیاره چاره نهیش نمیکن. فرض کنید یه کسی تا جنوب بشد یا حاضر شد اصلا قدرت بدنش هم میره، نمیتونست نماز بخونه و چاره دیگه نهیش نمیکنه که. اصلا دلیل بر این که چاره نهی میکنه به خاطر این که میتواند نماز تو همین حالت بخونه و چاره نهیش میکنه. این هم حرف ما، اینا تو کفایی نبوده، اینا دارم اضافه میکنم تا فرق بزنم بین بعد ورود نهی قبل ورود نهی. چی میفهم؟
اقتضای قدرت همینه، میتونه انجام
بده میتونه نده. دیگه قدرت اصلا معنیش همینه، منتها این که آخون هی کلمه قدرت رو میگفتن ما اینا میزنیمش به بعد ورود نهی، اما بعد از ورود نهی میگیم باطلا میتواند بیاورد نسینا. چرا آخون میگفتن داله بستهته؟ ابو حنیفه گفته بودشون هم تبعیت کرده. نکته سه، شارع وقتی نهی میکنه از یک عبادتی، این عبادت کلیست یا جزئی؟ کلیست. این هم معاذر باشید یخ نگید که عبادت امروز رو دارد میگه دا، اونم که من فلانی دارم، اینه که نیست که. کلن نهی میکند از عبادت فی ایام القر، این کلیه، منطور نسبت به کلیه صلات صحیح دایرش زیق تره، نمازهای صحیح بیشتره، 23 روز نماز صحیح میخونه، 7 روز نمیتونه بخونه. یا ما رمضان مثلا 23 روز روزه میگیره، 7 روز نه، عبادت صحیح عددش بیشتره، اما همش کلیه، چون عبادت که امر داره، چه این عبادت که نهی داره. نکته چهارم، قطعا نهی که شارع کرده است بعد از ورود یک حالت یا صفته. اگر صفت جدید مثل امین قرعه یا جنابت اینا اگه هیچ حالت عارض نشه، شارع که نمیاد نهی بکنه، که امر کرده است به نماز، بعد خود شارع بگه نماز نخون، این که غلطه. پس اینم یه نکته است، باید توجه بکنیم که شارع یه امر کلی به صلات کرده، یه نهی هم کرده. چرا نهی کرده است؟ انما هو لعروض حالت او صفت علل مکلف، قطعا اینه، چون یه حالت آرزوشو میگه توی حالت نماز نخون. تو حرم رفتن ها همیشه میگه برو زیارت، برو مستحبه، اما یه جا میگه نرو، قطعا یه حالت آرز شده بدون عروض حالت که شعر نه نمی کنه. خب ولی وجهی برای نه نیست و در این صورت نه عبادت نه معامله هیچ کدام نه نمیشه بدون عروض حالت. نتیجه اینه که اگر مکلف اون طبیعی کلی اول دارد انجام میده، نه نداره، یعنی اون جنوب نیست، اون ایام قرد نیمده. اما اگه بعد از اینکه این حالت عارض شد اشاره هم نه کرد، حالا اون داره عبادت انجام میده، عبادت باطل. چرا ما بگیم داله و صحته؟ معاملش هم همینطوره، ما فرق بین معامله عبادت نمیذاریم که. تا شارع نهی نکرده بود همه معاملات، چه وقتن ندا باشه، چه قبلش باشه، روز پنجشنبه باشه، همش درست. اما عروض حالت اینه، همچه که میرسد به روز جمعه و یه آیه نازل میشه، میگه تو این حالت نه، تو این زمان نه. خب اونم کلیه است، وقتی میگه تو این زمان، جمعه خاصه که نمیگه، کلیه، و توی شهر خواستم نمیگه، کلیه، کلیست. اما بعد از ورود نه دیگه داله و صحت نیست. نکته پنجم ما هم اینست، آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه تو این تذنیب خراب کردن همه آنچه رو که تو بحثایی گذشته تصفیه کرده بودن، در ساختمان ها درست کرده بودن. قبلن چی گفتن؟ قبلن گفتن نه در عبادات موجب فساد است دون المعاملات. ما البته ایراد گرفتیمش، اما اختیار ایشون این بود. اونجا میگفتن نه در عبادات موجب فساد دون المعاملات، اما الان دارن میگن که نه داله بر صحت کبرا رو من قبول دارم. تو حاشیه اومدن صغرا را ایراد میگیرن، تو حاشیه هم عبادت و هم معامله میگن نه موجب فساد. این تهافت تو عبادتشون هم حل کنید. قبلا گفته بودن نه در معاملات چیه؟ فقط حرمت ازش فهمیده میشه. پنج رقم هم یادون هست دیگه، پنج رقم کردن و نهی از معامله داریم، جز داریم، شرط داریم، وصف غیر ملازم داریم، وصف ملازم داریم. رفتن جلو و اینا رو گفتن، اما خلاصه کلامشون این بود در معاملات گفتن نه داله بر حرمت دون الفساد، نقل انتقال محقق میشه. تو عبادات گفتن نه داله بر فساد. حالا دارن تو این حاشیه کلشو دارن رد میکنن. نمیدونم. صلى الله على محمد وعلى آله.
دادم نه خواهی که یه زنهای داره دادم نه خواهی که یه زنهای داره.